بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 21392.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خير الناصر والمؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر یک بحثی رو در بحث وضع مطرح فرمودم در مورد این که شکی نیست که ممکنه لفظی که وضع میشه مقید به یک قیدی باشه، یک شرطی داشته باشه، یا یک شرطی برای معنای موضوع وجود داشته باشه. اما آیا علقه وضعیه میتواند شرطی در موردش باشه یا نمیتواند شرطی در موردش باشه؟ این محل کلام هست و بحث رو بر طبق مبانی مختلف در حقیقت وضع دنبال میفهمه.
این چه علقه وضعیه؟
یعنی ارتباطی که بین لفظ و معناست، این ارتباط در یک حالت خاصه باشه. من درست نفهمیدم، حالا شما یه بار فرمایشات آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید که این چجور میشه برنگرده به شرط لفظ. خودت شما درد نکن. اینجور که ما میفهمیم این چیزی که ارتباط با علقه وضعیه است، یعنی لفظ در اون حالت خاصی که شما هست، این مثلا در باب معنای معانی حرفیه، مرحوم آخون میگه معنای حرفی و اسمی یکیست ولی که انده شرط وضع این هست که به صورت استقلالی باشه یا به صورت غیر استقلالی باشه. این به چه معنا هست؟ آیا این شرط استقلالیت و غیر استقلالیت آیا بازگشت نمی کنه به این که لفظ به لفظ برگشت می کنه؟ آیا که لفظ در حالی که به اصطلاح به صورت مستقل، حالا یا به معنا به عهد ما، حالا اونجا شاید بیشتر اون معنا گاهی اوقات استقلالی ملاحظه بشه یا معنا، یعنی من تصور میکنم یا باید به لفظ برگرده به یه معنا یا به معنا. حالا یه تأمل بکنیم ببینیم که یه معنای سومی میشه در موردش تصویر کرد یا نمیشه تصویر کرد. حالا این تقدیر، حالا من یه مقدمه‌ای بود بر بحثی که امروز میخواستم عرض کنم، اون اینی که تردیدی نیست که لفظ میتواند علقه وضعیه ما بین لفظی که در یک حالت خاصی باشه و معنا ایجاد بشه، یعنی لفظ مقید داله بر معنا باشه، موضوع باشه، نه به اصطلاح لفظ به طور مطلق. البته تصور میکنم این معنا که ما لفظ به شرط خاصی موضوع باشه، این در مورد وضع تعیینی خارجیت نداره، ولی در مورد وضع تعیینی کاملا خارجیت داره که وضع به یه شرط خاصی، لفظ به یه شرط خاصی این معنا رو افاده کنه. حالا من یک دو تا نمونه برای این بحث میخوام ذکر بکنم که دخالت داره در بحثای ما. یکی بحث این که افعال با توجه به متعلق خاصه که دارن یک معنایی رو افاده کنن. تقریبا کتاب‌های لغت در زیر هر فعلی شما این مطلب رو می‌بینید که افعال رو با متعلقاتشون ذکر می‌کنن، معانی مختلفی برای افعال دارن، با توجه به متعلقات مختلف معانی مختلفی برای اینها قرار میدن. این به نظر میرسه اصل اینها لفظ وضعش میشه برای یک معنای عامی، با توجه وضع تعیینیش برای یک معنای عامه، با توجه به اون متعلقات خاص لفظ یک معنای تعیینی، یک وضع تعیینی در خصوص اشیاء مختلف پیدا میکنه. و اساسا این رو قبلا هم اشاره کردم، اجزای جمله خب اثرگذار هستن در مفهومهای چیزهای دیگه. یک جمله اجزایش از همدیگه رنگ میگیرند، متلون میشن به لون همدیگه، که یکی از مثالهای تلونش اون مثالی که در مورد سیاق مطرح میکردم که وقتی ما بگیم که یک مقدار آهن و نقره و مس و برنج و اینها برای من بیار، این که آهن و اینها از نوع فلزات هستن، کلمه برنج رو هم یک ظهوری میده در مورد این که مربوط به فلزات و امثال اینها هست و یه ظهوری رو ایجاد میکنه. به هر حال خصوصیات اجزای دیگه جمله دخالت داره در معنای جمله دیگه. این دخالت گاهی اوقات صرفاً یک ظهور میده. اگر این دخالت زیاد شد، استعمالاتش زیاد شد، میتواند اثرگذار باشه در معنای یک کلمه، ولی به شرطی که همراه اون واژه باشه. اون واژه یک معنایی رو در اون به استل به خورد اون میده و فعل با توجه به متعلق خاصش این حالت رو داره. تقریبا این خیلی شایعه، شما هر ماده ای از ماده های لغوی رو نگاه میکنید تو کتاب لغت، میبینید که معانی مختلفی برای این ماده ذکر کردند، هر معنا با توجه به یک متعلق. این به خاطر همین هست که خصوصیات اون متعلق باعث تخصص اون معنا میشه عمدتاً، اون معنا رو به یک شکل خاصی در میاره. این نکته رو زمینه بکنم. ببینید من در حروف جر این مطلب رو این موقعی عرض میکردم. حروف جر خیلی وقتها مثلا میگن حروف جر وضع شده به وضع عام و موضوع له خاص بر نسب جزئیه. فرض کنید که کلمه من وضع شده برای ابتدای غایت، ولی این ابتدای غایتی که کلمه من داره با توجه به متعلقات مختلفی که داره یک کلی ابتدای غایت نیست. ابتدای غایتی هست که متلون به اون خصوصیات شده. مثلا معانی مختلفی در کتب نحوی برای من ذکر میکنن که خیلی از اینها بازگشت میکنه به همون معنای ابتدا غایت، مثل من نشریه که در کتب اصولیه ذکر میکنن، مثل من سببیت که در کتب نحوی ذکر کردن. اینا همه ابتدا غایت هست، ولی این ابتدا غایت بودن علت یک نوع مبدأ پیدایش معلوله. این من داله بر ابتدای غایته، ولی نه ابتدای غایت نور مفهوم عامش. ابتدای غایتی که در این صنف خاص، یعنی ابتدای غایت سببیه، ابتدای غایتی که معلول از علت میگیرد. یا مثلا منی که من بیانیه، من فکر میکنم همین هست، خاتم و منفذه، یعنی خاتمی که از فزه نشأت گرفته، خاتمی که از فزه ایجاد شد، یعنی مبدأش فزه بوده. ولی این مبدأ، این مبدأیتی که در این من هست با مبدأیتی که در جئت من الکوفه للبصره هست فرق داره. نه وضع تعیینیش فرق داره. اینها وضعهای تعیینی پیدا میکنن، یعنی معانی مختلفی که حروف جر برش ذکر شده، خیلی از این معانی واقعا معانی مختلفی هستن ولی به نحو وضع تعیینی. یعنی اینا یک مبدأ واحدی داشتن، این مبدأ واحد باعث میشه که من با توجه به فعلی که قبلش هست و مجرور منی که بعدش هست یک معنای خاصی پیدا کنه، ابتدا غایتی که در قالب بیانیت من بیانیه، ابتدا غایتی که در باب من نشریه، ابتدا غایتی که در باب من سببیه، همه اینا یک همچی حالتی پیدا میکنن که به نحو وضع تعینی اشراق لفظی هستن پیدا میکنن. اینی که ما در موارد مختلف فقط دال بر اصل ابتدا غایت نیست، دال بر خصوصیات هم هست، ولی این خصوصیات به وضع تعینی برای من ایجاد شده. این وضع تعینی که استعمالات مختلف وضع تعینی مختلف برای من حرف جر ایجاد کرده. چیزای دیگه هم همینه، اکثر حرف جر این حالت اینی که ابتداءن وضعش برای یک معنی عامه، وضع تعینیش و وضع تعینیش خصوصیت های اون معنای خاص هم در معنای موضوع الله من یا حرف جر دیگه به وضع تعینی داخل میشه. فعل هم همین حالت رو بخوام عرض کنم، فعل هم خیلی وقتا به جهت متعلقش یک خصوصیت ها و معنای خاصی میگیره، معنای خاصی میگیره. فرض کنید که ببینید ما کلمه ذهبه به معنی چیه؟ یعنی گفتن چیز دیگه بس رفتن، ولی میگیم ذهب الشیخ الی هذا القول. ذهب الشیخ الی هذا القول آیا مفادش صرفا رفتنه یا انتخاب کردن، اختیار کردن، معتقد شدن هم توش خوابیده؟ قطعا معنای معتقد شدن هم تو ذهب خوابیده. ذهب الی هذا القول یعنی اعتقد هذا القول، قال به هذا القول یا قال به هذا القول. آیا این قاله فقط صرفا اون قول لفظیه که اصل قول این هست، یا اینکه چون قول لفظی معمولا دال بر قول فکری هست یعنی باور داشتن؟ خیلی وقتا نه اشراب نیست، بحث اینه خودمون اشراب هم میتواند به تدریج به وضع تعینی ایجاد بشه. یعنی اشراب تا وقت اینو میخواستم یه موقعی تو بحث اشراب هم بگم، اشراب تا وقتی که این مفهوم، اینی که گاهی اوقات تو کتاب‌های لغت بعضی چیزها رو از باب اشراب میگیرن، بعضی چیزها رو از باب وضع تعیینی و وضع جدید میگیرن، واقعش اینه که خیلی وقتها مثلا سمع الله و لمن حمده آدم احساس نمیکنه که این سمعه یک وضع جدید پیدا کرده به معنی استجابه در معناش، ولی بعضی وقتها با کثرت استعمال و اشراب یک معنای خاص وضع تعینی برای یک معنای مرکب پیدا میکنه. اون اشرابی که یک پدیده‌ای وجود داره، اون اشراب خیلی وقتها منشأ میشود، کثرت اشراب یک معنا در یک فعل منشأ ایجاد معنای جدید به وضع تعینی برای اون فعل میشه و تشخیصش خب دیگه به همون قرائن تبادر و امثال این ها هست که آیا واقعا
مثلا مثل معانی امن ها که چند تا معنی ها میکنن این وضع
تعینی
رو
مطرح میکنن. ما همینو بگیم
نه
من اونم دقیقا همینو میخوام بگم. میخوام بگم که دو مرحله بحث اینجا تو بحث معانی مختلف مطرح شده، دو مرحله بحث. یک مرحله بحث بحثی هست که مرحوم آخون میفرماید در معانی امر، ایشون میگه این معانی مختلف نیست، از صرف دواییه که من عرض میکردم صرفا دوایی نیست، اینا مفاد تفهیمی کلام هم هست، درست؟ این یه مرحله. مرحله دوم این که مفاد تفهیمی احیانا موضوع له به وضع تعینی هم میشه، بس که سابق روش تکیه میکردیم که بعضی چیزهایی که مفاد تفهیمی کلام هست به تدریج لفظ غالب بر این ها میشه و با غالب شدن یک وضع تعیینی برای معانی پیدا میکنه. خیلی کلام قدما در مورد معانی مختلف داشتن اوامر خیلی کلام دور از آبادی نیست، واضح نیست که کلام مرحوم آخوند کلام تام می باشه. ممکنه شخصی بگه نه، اوامر معانی مختلف دارند به نحو وضع تعیینی. وضع تعیینی همه اصلش یک معنا هستند، ولی به نحو وضع تعیینی اون چیزهای مختلف اونو دیگه حالا باید یا علا ای تقدیر هم کلام قدما از یه جهت دقیق تر هست، اون اینه که قدما به اون معنایی که از لفظ فهمیده میشه توجه کردن، فقط به مستعملون فی توجه نکردن. مرادشون از معنا اهم از معنایی هست که مستعملون فی هست و معنایی که به مفاد تفهیمی کلام هست و مرحوم آخوند فقط به مستعملون فی دقت کرده. یعنی به هر حال این مراحل رو باید هم تفکیک کرد. یک، گاهی قد الفاظی که یک معنایی دارن، یک معنایی به نحو تفهیمی در کنار اون معنا از این الفاظ فهمیده میشه. معانی مختلفی که تضمین معنایی نمیدونم، معانی مختلفی که برای اوامر هست، معانی مختلفی که برای حروف جر هست، معانی مختلفی که برای عرض کنم خدمت شما حروف استفهام امثال اینجور چیزها وجود داره، خیلی هاش در مرحله اول به نحو مفاد تفهیمی در کنار مستعمل الفی از لفظ فهمیده میشه و به ذهن مخاطب افهام میشه. صرفا یک دایی نیست که در نفس متکلم باشه و در مرحله تفهیم و تفهم دخالت نداشته باشه. یه مرحله. مرحله دوم، خیلی وقتا این مفادهای تفهیمی به تدریج یک وضع تعینی جدید میدن و این مطلبی هست که باید واقعا دقت کرد. من نمیخوام حالا اینجا محاکم چیز کنم، قضاوت کنم که آیا نهایتاً برای مثلا اوامر ما چند معنا باید قائل بشیم به نحو وضع تعینی یا چند معنا قائل نشیم. اون حالا دیگه به نظرم میرسه فرق داره، ممکنه بعضی از معانیش وضع تعینی داشته باشه، بعضی از معانیش وضع تعینی نداشته باشه. همچنین برای حروف جر این معانی مختلفش متفاوته. جلسه قبل عرض کردم بعضی چیزا شدن وجدانن درک میکنه هنوز وضع تعینی پیدا نکرده، اصلا لطافت کلام به همون معنای وضع تعینیشه، مثل لام نتیجه. لام نتیجه اصلا لطفش به این هست که این لام در همون معنای تعلیل قرار بگیره و از باب ادعا باشه لطف کلام، ولی تبدیل بشه به نتیجه لطف کلام از بین میره و نابود میشه. ولی بعضی چیزها مثل معانی مختلف حرف جر معلوم نیست که معانی دیگرش، فرض کن من معنای سببیت، معنای ابتدای غایت، معنای من نشفیه، معنای مثلا من بیانیه، اینا به نظر میرسه همه اینها ولو ریشه واحد دارن ولی به وضع تعینی معناهای مختلف پیدا میکنن. همچنین فعل، فعل با ارتباط با متعلق خاص خودش اینها وضعهای تعینی خاصی پیدا میکنن و مثلا میگن که میگیم که حالا یه مثال دیگه ای برای این کلمه زهره بزنم. ببینید میگیم رأیت الناس قد مالو الى من عنده مالو و من لا عنده مالو فانه الناس قد مالو، رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا فانه الناس قد ذهبوا، رأیت الناس منفزه الى من عنده فزه و من لا عنده فزه فانه الناس منفزه. حالا من ذهبش رو میخوام تو چیز بگم، رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا، مراد از این ذهبوا چیه؟ این خارجن رفت، این خارجن حرکت کرد به طرفش، حرکت کرد ذهبه معنی حقیقی و خارجش اینه دیگه، این حرکت کرد به طرف او رفت. نه، اینجا دیگه ذهبوا یعنی مالو، تمایل پیدا کردن، میل پیدا کردن، مفهوم میل پیدا کردن که چون کسی که به یک شخصی میل پیدا میکند به طرف او حرکت میکند، مشهر میشه که کلمه ذهبه به معنی ما میل پیدا کردن و امثال اینا این مفهوم پیدا کنه. الان دیگه ذهبه اصلا ولو ممکنه هنوز اون مبدأ هم به معنی در این معنا وجود داشته باشه، ولی وجود اون جلسه قبل هم این توضیح میدادم، وجود معنای مبدأ در معنای جدیدی که برای کلمه پیدا میشه معناش این نیست که این کلمه جدید وضع پیدا نکرده.
تو افرادی که حروف جر مختلف میگیرن و معناشون عوض میشه تو اونها مستعلیانیه یا نه؟
خیلی وقت از همین قسمه، خیلی وقت از همین قسمه، بعضیش از سنخ اشرابه،
بعضیش معنا کلن اصلا متقاعدن،
بعضیش از سنخ اشرابه که ابتداءن هم گاهی قاد اشراب باشه ممکنه به نحوه چیز تبدیل وضع تعیینی بشه. اینا عرض من این هست که یک مکانیزم های خاصی برای تغییر لغت، تطور لغت هست. بدون شناخت این مکانیزم ها ما نمیتوانیم دقیق تحلیل کنیم که این واژه چه بر سرش آمده است. این واژگان هایی که ما در لغت داریم اینها یک موجودات خشک بیروح ثابت مثل دیواری که تکون نخورن سر جای خودش نباشه این نیست، اینا تغییر میکنن. تطور لغت که تعبیر میکنیم، این تطور لغت ناشی از یک سری به اصطلاح ویژگی هایی هست که ذهن انسان در ارتباط با الفاظ با او درگیر میشه. این درگیری ذهن انسان با اونها باعث میشه اینجور تغییرات رو ایجاد کنه و باید مینا چیز بشه. یه مثال دیگه، حالا مثال سومی که در این بحث هست، گاهی اوقات یک کلمه در یک فضای خاصی یک معنای خاصی به نحو وضع تعیینی پیدا میکنه، نه در ارتباط یک واژه خاص، یک فضای خاص. من نمونه میخوام براتون عرض بکنم. ببینید ما الان کلمه بیانه رو شما در نظر بگیرید. بیانه خب اصل معنای لغویش معنی حجت و دلیل و برهانه، ولی در فضای شرعی دادرسی و در باب قضاوت بیانه یک معنای خاص قطعا پیدا کرده، قطعا به معنای دو شاهد یا بیشتر از دو شاهد هست. اولا به معنای انسان، وصف انسان، نه وصف عرض کنم خدمت شما قول انسان، وصف خود انسان. انسان رو میگه ان البینه قالو، قول البینه تعبیر میکنیم، ضمیر جمع مذکر سالم به اصطلاح برمیگردیم، یؤخذ به قول البینه، به قول اکثرهم عددن، اوصاف انسانها رو به او نسبت میدیم. این مطلب هست. ولی غرضم اینه، من یه موقعی بحث بینه رو دنبال میکردم، به نظرم میرسید روشن هست که بینه یک معنای خاص شرعی داره به معنای شهود متعدد. ولی بعد اون روایت مسئله ابن صدقه هست که اون الاشیاء کلها علا ذالک حتی تستبین او تقومو بهل بینه. من دنبال این در مورد این روایت صحبت فکر میکردم. خب در این که بینه موارد زیادی خیلی روشن هست به معنای المتعدد من الشهود هست، همچنان که مرحوم نراقی در عقاید اشاره فرموده در مواردی به این معنا هست مسلمه. ولی بعد به ذهنم این نکته رسید که آیا این وضع تعیونی که برای بینه ایجاد شده به نحو مطلقه، یا اصلا در جایی که بحثای قضایی هست، در جایی که مدعی و منکر و دعوا و معرکه و امثال اینها هست، این احتمال برای من جدی بود که ما ممکنه بگیم بیانه علی وجه الاطلاق به این معنا انصراف پیدا نکرده باشه، در یک فضای خاصی انصراف به اون معنا پیدا کرده باشه. ممکنه بسیاری از واژه‌هایی که الان ما به کار می‌بریم در یک محیط خاص، در یک معنی، اصلا اصطلاحات شرعی که میگن اصطلاحات حقوقی، میگن فلان واژه در یک اصطلاح حقوقیه، یعنی در جایی که فضا فضای گفتگوهای حقوقی هست، وقتی اون واژه به کار میره این معنا ازش افاده میشه. این معنا معلوم نیست که در فضای عرف عام هم اگر به کار بره الزاماً به اون معنا یک چیزی پیدا کرده باشه، وضع تعیونی پیدا کرده باشه. ممکن اصلا یک واژه‌ای باشه که در یک فضای خاصی به اصطلاح وضع تعیونی پیدا کرده، به طوری که اگر از اون فضا خارج بشه دیگه این وضع تعیونی نداشته باشه، کاملا قابل تصویر هست. حالا من نمیخوام در مورد مثالهاش بحث مصداقی بکنم، ممکنه ما بیانه رو بگیم که نه اختصاص نداره، ولی این نکته که وضع تعیونی ممکنه مربوط به یک فضای خاص باشه رو ما باید مد نظرمون باشه. و اون من یه رساله‌ای در مورد بیانه نوشته بودم و در این که میخواستم بگم که بیانه به معنای المتعدد من الشهود هست، همچنان که صاحب عوائد مرحوم نراقی فرموده. بعد این اشکال به ذهنم که رسید دیدم این خیلی کلا مشکله، ما میخواییم ادعا کنیم در غیر فضای مربوط به دعاوی اون هم یه همچی مفهومی برش پیدا شده. بنابراین مشکل هست که البته این احتمالش هم هست، من تصور میکنم که این احتمال وجود داره که به نحو مطلق کلمه بیانه به این معنا چیز شده باشه، و احتمال داره نه در خصوص باب دعاوی و امثال این هست، یه قدری بحثش نیاز به دقت داره. کل اون رساله‌ای که نوشته بودم در بیانه به نظرم با این دید نیاز به یک بررسی و بازنگری مجدد داره. بحث مصطلحات علوم، مصطلحات علوم خب خیلی همین فضای خاصی است که فضای خاص گاهی اوقات ظهور به کلام میده، حالا به تناسب گاهی اوقات این مؤثر میشه در مورد وضع تعیینی. این مثال رو شاید تو درس بارها گفته باشم، یک بنده خدایی میگفت مرحوم آشقلی پناه اشتهاری و یه بنده خدایی دعوت کرده بود خارج شهر قم، اون موقع خب وسایل عمومی هم خیلی کم بود و اینها، ازشون پرسید بود آقا شما وسیله دارید؟ شما گفت بله. راست اگر وسیله ندارن ایشون رو با بعضی از مهمانهای دیگه همراه کنه بفرسته و اینها. من مشکلی پناه هم خیلی در راه بلد نبودن ویژه بود، خیلی اصلا بلا فاصله گم میشد، خیلی تو مکه و اینا هم این حالت رو داشت، شم جهتیابیش خیلی ضعیف بود، خدا رحمتش کنه. بعد خب جلسه تموم میشه، ایشون همجور نشسته بوده منتظر این که یکی اینو به ایشون برسونه. صاحب خونه میپرسه آقا من عرض کردم خدمتتون وسیله دارید؟ شما گفتید بله. من خیال کردم وسیله آستاب الحسن رو میگید. ببینید فضایی که آقای آشقلی پناه باش معنوس بوده که یک فضای فقهی بوده، این فضا باعث شده بوده که در ذهن ایشون یک ظهور خاصی برای این کلام شکل بگیره و این ظهور خاص باعث شده که تفاوت فضای حاکم بر ذهن سائل و مجیب اینجور اختلال در تفهیم و تفهم رو به دنبال نشته. قرض من این هست، گاهی اوقات این چیزهایی که در مرحله ظهور هست در مرحله وضع تعیونی هم میتونه اثرگذار باشه. یک واژه در یک جای خاصی به معنای خاصی به کار بره، در جای دیگه ای اصلا به اون معنا به کار نره. بسیار از اصطلاحاتی که در حرف مختلف شغلهای مختلف به کار میرن اینا یک معانی دیگری در عرف عام دارن، در بین خودمون اهل اون حرفه به اون معنای خاصی. مثلا فرض کنید ممکنه مداد برای یک نجار یه معنای خاصی داشته باشه، مثلا قلم تو بنایی، تو فضای بنایی قلم یه معنای خاصی داره، قلم به معنای خب اون تیشه و قلم و امثال این هاست، ولی این ممکنه در عرف عام کلمه قلم یه معنای دیگه داشته باشه، این قلم فقط در جایی که در عرف بنایی هست اون معنا رو داشته باشه.
مثلا
تو قلم زنی یه قلم مثلا تو چیز اصفهان و امثال اینها در محیط به اصطلاح قلم زنی های خاصی که اون وجود داره، اونم یه معنای دیگه ممکنه داشته باشه. نه، قرار در این جهت هست که اینها ممکنه بسیاری از واژه ها در یک فضای خاص یک معنی، ولی این فضاها با هم دیگه ارتباط دارن، اینجور نیست که بشه کاملا اینها رو از هم دیگه مجزا کرد. خیلی وقتا ابتدا ولو در یک فضا هست، از این فضا به فضای دیگه سرایت میکنه. این نکته که فضا چقدر در موضوع لحظه وضع تعیونی دخالت داره، یکی از بحثایی هست که خیلی باید مد نظر باشه انسان در مورد صحبت. خب یه بحث دیگه ای که تو اینجا وجود داره، اونم مربوط به وضع تعیونی، یه مقدمه در موردش عرض میکنم. من وای بروجرده یه بحثی رو مطرح می‌فرمودن که حاج‌آقا مکرر از ایشون یه مطلب رو در درس نقل می‌کردن. من وای بروجرده می‌فرمودن که برای استعمال لفظ موضوع بر کل در جزء در کتاب‌های نحوی مثال می‌زنن به سجدت علی الارض، یعنی کلمه ارض که اسم برای کل کره هست، در اون قطعه کوچکی که مماس با پیشانی انسان هست بر در او استعمال شده. این علاقه کل و جزء هست، یعنی استعمال لفظ موضوع بر کل در جز. مرموهای برو جهدی می فرمودن نه، این مثال درست نیست، اینجا عرض به همون معنای خود عرض خودش به کار رفته، ولی ارتباط فعل با متعلق مختلفه. بعضی افعال هستن ارتباطشون با متعلق بگونه ای هست که اقتضا میکنه که تمام اون متعلق از این فعل بهره و نصیب داشته باشه. فرض کنیم من میگم اتاق رو شستم، اتاق رو جارو کردم، اگه یه تیکه کوچکی از اتاق جارو شده باشه نمیتوانم بگم من اتاق رو شستم، ولی اینکه من در اتاق وارد شدم، وارد شدن در اتاق به این نیست که یا من در اتاق هستم، ظرفیت اتاق برای انسان به این نیست که تمام اتاق من رو در بر بگیره، هم که قسمتی از اتاق من رو در بر بگیره این مفهوم ظرفیت وجود داره. خب این نکته ای است که مرحوم آقای بروجردی مطرح می‌فرمایند. من فکر میکنم خب من نکته درستی هم هست و امثال اینها. من این مطلب به ذهنم رسیده که گاهی اوقات همین سجدتو می تواند نسبت به متعلقهای مختلف به گونه های مختلفی ارتباط برقرار کنه، نه به جهت اینکه وضع کلام متعدد باشه، به دلیل همون نکته ای که عرض کردم که یک فعل با ارتباط با متعلقات خودش می تواند معانی خاصی پیدا کنه، نحوه ارتباط. اینم به این نحوه هست خیلی وقتا که فرض کنید که ما اگر میگم من غسلت اتاق رو من شستم، چرا کلمه شستن به معنای این هست که تمام این اتاق رو شستم؟ چون معمولا خب اتاق که میشوریم همه این اتاق رو میشوریم، ولی اگر در جایی اصلا شستن تمام اتاق مرسوم نباشه، یه تیکه اتاق رو معمولا بیشتر نمیشورم، یه تیکه از اتاق رو بیشتر نمی شورن. این وقتی میگم من اتاق رو شستم، بیشتر از ظهور که اون یه تیکه خاصی رو می شورم ظهور پیدا نمی کنه. یعنی اون واقعیت خارجی که در ارتباط با شستن و این، یعنی اون فعل و این مفعول در متعارف موارد وجود داره، این واقعیت در این مفهوم دخالت داره که این مفهوم به چه شکل خاصی مفهومش تعین پیدا کنه و به چه قالب خاصی در بیاد. فکر میکنم حالا یه مقداری فکر کنیم تو موارد، این مثالهایی رو در این مطلب مثال های واضح عرفی وجود داشته باشه که بتونیم این مطلب رو دنبال کنیم. فرض کنید که من میگم من اتاق رو فرش انداختم. تو محیط های ما که تمام اتاق رو فرش میندازن، این فرش انداختم این کل اتاق فرش قرار گرفت. ولی در یه محیط هایی که فرش رو فقط به عنوان یک دکور وسط سالن یه تیکه فرش میندازن، این مفهومش فرق داره. اونجا فرش انداختن، این همین وسط اونجا فرش انداختن. تفاوت به خاطر اون عرف خارجی هست که در مورد اون وجود داره. مثلا فرض کنید من میگم من لباس پوشیدم، من خودم را پوشاندم. این پوشاندن در یه عرف ممکنه که شخصی که لباس آستین کوتاه بپوشه اصلا پوشیدن صدق نکنه، ولی در یک عرف دیگه این لباس آستین کوتاه مصداق پوشیدن نه خیلی زیاد هم باشه، خیلی چیز اصلا زیادیه، چرا خودتو میپوشونی. اینا میخوام بگم اثر داره اون واقعیت های خارجیه در فهم این ارتباط لباس پوشیدن، پوشیدن لباس، آیا پوشاندن بدن، آیا پوشاندن بدن این هست که تمام بدن پوشونده بشه یا مثلا دست و اینها اگر بیرون باشه. اینی که این مطلب رو باید دید که این مهم هست برای شناخت بعضی از واژه های شرعی، شناخت عصر صدور از جهاتی مؤثر. حالا این نکاتی داره که من الان نمیخوام وارد اون نکات بشم. در بعضی وقتها حکم دائر مدار اون عصر صدوره، در بعضی وقتها حکم به اون عصر صدور ارتباطی نداره. فرض کنید تو روایات داریم و عاشروهن بالمعروف، به روش متعارف و معروف با زنها معاشرت کنید. خب در موقع صدور فرض کنید معاشرت به معروف یک گونه‌ای بوده، الان یک گونه دیگه‌ای با توجه به عرف تغییر عرفی که وجود داره این وجود داره، آیا اینجا ما باید اون گونه خاصی که در عصر صدور بوده رو ملاحظه کنیم یا گونه کنونی رو باید ملاحظه کنیم؟ یه دقت‌هایی داره که حالا تو این مثال خاص تقریبا شاید روشن هست که موضوع خود معروف به حمله اولیه. گاهی اوقات بعضی چیزها، یعنی کلیت بحث رو بگم نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، این یه مقداری وابسته به این هست که اون عنوانی که در موضوع اخذ شده عنوان مشیر به واقعیت خارجی باشه یا خودش دخالت در حکم داشته باشه. بعضی وقتا اونها عنوان مشیر هست به واقعیت خارجی، بعضی وقتا عنوان مشیر نیست. فرض کنید این خیلی هم مؤثر هست در حالا این ایام، ایام رجب هست، این مطلب به تناسب بگم. یه موقعی صحبت سر این بود که یا من ارجو لکل خیر، این در بحث‌های مختلفی در مورد این حدیث چیز هست، یه بحثی در مورد یا من ارجو هست، میگه و یلوزو به سبابته، یلوزو به سبابته. خب تو روایات ما انواع و اقسام هیئت‌های دایی رو توضیح داده، ابتهال به چیه، نمیدونم دست اینجور بلند کردن یه لفظ داره، دست اینوری کردن یه لفظ داره. یه بحثی هست اون تو کافیه، یه بابی داره، یه روایتی داره که معانی مختلف این واژه ها رو بیان میکنه. و یلوزو ظاهرن یعنی اینجور اینجوری کردن، نه حالت التجا و یک نوع. خب صحبت اینه، من قرارم آقای آستری، آقای محقق، من داشتم یه سری به این بحثا رو یه جلسه‌ای که حاج‌ها و دوستانشون داشتن مطرح میکردن و یه نتیجه‌گیری‌های خاصی می‌خواستم بکنم، آستری محقق این نکته‌ای رو متذکر شد، به نظر من نکته مهمیه، اون اینی که اصلاً این دست تکان دادن آیا یک امر تعبدیه یا به اعتبار دلالت عرفیه بر حالت التجا. میگه امام علیه السلام حالت التجا به خودش گرفت، حالت التجا به خودش گرفت. این یه مقداری باید دقت کرد که کدوم یکی از اینها آیا این معنای جنبه تعبدی داره، خصوصیت ازش فهمیده میشه و چی؟ نه، این که مثل کسی که داره میلرزه، کسی که داره میلرزه، یه اینجوری اینجوری اصلا دستاش داره میلرزه، امثال اینها، این حالته، داره پناه داره، اینجوری اینجوری دست داره میلرزه، اون حالت رو میخواد القا کنه. بحثی که اون القای اون حالت در یه عرفی ممکنه، ببینید الان ما مثلا اینجوری بکنیم، یعنی پدر در میارم، درسته؟ اینجوری یا انگشت شست رو به حالت خاصه اگر حرکت بدیم یک نوع فحش هست. ولی توی بعضی مسابقات فوتبال، مسابقات ورزشی دیدید که نه، این حرکت رو نشون میده، نشانگر این که مثلا فلان مقدار امتیاز بدید.
نه، یا بعضی ها مثل این که برای همین فحش این انگشت بزرگ
رو نشون میده. نه، موردم این جهت هست که آیا اینا به هر حال دخالت داره در، چون اینا یعنی آیا تکان دادن دست به عنوان یک دال تعبدی برای التجا هست، یا چون یک دال عرفی بوده و از سنخه در واقع، مثل ببینید فرض کنید که توی یه روایتی اگر ما دیدیم که میگه امام علیه السلام در عزا لباس مشکی پوشید، درست؟ حالا اگر در یه عرفی باشه که لباس سفید میپوشن، مثل چینی ها و شرق آسیای شرقی، این آیا در اون عرف هم این که میگه شما البس و سواد، مثلا آیا سواد یک خصوصیت شرعیه داره، یا از باب این که در اون عرف خاص این معنای خاص رو در برداشته، این یکی از بحث‌های بسیار سخت و تشخیصش هم خیلی دشوار هست که این چقدر اینها دخالت داره در این مفاهیم. حالا من این یه داخل پرانتز بود، وقت گذشته. من قرارم این هست که اون خصوصیات، قرارم تو این بحث، اون حالا یه بحثی بود که به عنوان تنوع ذکر کردم، ولی اصل بحثم این هست، اون خصوصیات اون محیط دقیقا دخالت داره در شکل‌گیری مفاهیم. این مفهوم میتواند به هر حال معناش تغییر کنه، عرف محل در شکل‌گیری اوضاع تعیونی خیلی تأثیر داره. حالا این ادامه بحث باشه در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.